پارادوکس، اولین برنامه رادیویی روی زمین که پارادوکس است و بس. همه چی خوبه، همه چی رو به راه، اصل حالت خوبه. خوبه خوب که نمیتونه باشه البته، اینقدر که این روزگار اینو میگیری اون ول میشه، اینو میگیری اون به هفته گذشته اما من پیرو عمل جراحی که چند وقت پیش کرده بودم رفتم کولونوسکوپی، و اگر نمیدونید که کولونوسکوپی چیه برین گوگل کنین، توقع نداشته باشین اینجا بگم برام زشت مرا عیبه. نکته مثبتش این بود که روز قبلش باید فقط مایعات میخوردم و این تنها روزی در زندگی 41 ساله گذشته من بود که من فقط مایعات خوردم، و روز بعد البته بیهوشی نیم ساعت به مثال یک هفته ماساژ در جزایر قناری بود که خب خیلی حال داد. البته ما فقط شنیدیم قناری، خودمون ندیدیم دست مردم. منو خواستم این هفته فوتبالی حرف نزنم ولی نشد. البته فوتبالی نیست بلکه سوتیبالیه این هفته. آقا نگه دار لازم. ببین من فکر میکنم عادل فردوسی پور آدم حسابی مملکت، یعنی فقط من نیستم بلکه خیلی از شما بارها و بارها در این بازی‌های مشابهی که من تو این برنامه را میندازم از قبیل انتخاب شخصیت خوب بد زشت و اینا، ایشون رو به عنوان آدمی که با ماست از بقیه متمایز کردید. منم باش حال میکنم خارجی، اما این دلیل نمیشه که تزنه و سوتی غیر قابل بخشش نده. حالا بحث این هفته ما در مورد همینه، نگهدار اینو. داستان از این قراره که فردوسی پور یکی از بازیکنان آفریقایی تبار لیگ ایران رو دعوت کرد و نمیدونم میخواست شوخی کنه، حرف کم آورده بود، نمیدونم چی بود، با مزه بازی در بیاره، نمیدونم. یک دفعه شروع کرد نظر دادن راجب رنگ پوست طرف.
بعد تازه ما خیلی الان خوش تیپ هم هستیم که رنگ پوستمون الان یکم این دیدی که همه میرن کلی تلاش میکنن خودشونو برونزه میکنن، خودشونو میکشن، میرن آفتاب و سولاریوم و نمیدونم این سوسول بازی ها میرن از خودشون در میارن. ما الان ناکر رنگمون چقدر خوبه، خیلی کیف میکنه از رنگ پوستمون، اگه نه
really؟
من که کیف، من که خوشم، راضی هم. شما راضی نیستی؟ بابا خوبه، خیلی خوش تیپ.
من فکر میکنم من به خودم خوشحالم.
من اگر خوب ناکن الان خوب اینو شبیه هم هستیم.
اینو بهش میگن نجات پرستی و این حرفا جایی در دنیای متمدن نداره، هرچند وجود داره. مسئله این نیست که نجات پرستی چرا در ایران هم وجود داره، مسئله اینه که چرا فردوسی پور که قهرمان ملی ماست باید نجات پرست باشه. مسئله دیگری که البته وجود داره اینه که فردوسی پور نجات پرستی رو خودش قبلا تلویحاً محکوم کرده، و اصلا با توجه به قوانین سفت و سخت فیفا در باب نجات پرستی من فکر نمی کنم فردوسی پور از این قوانین بی اطلاع باشه که بیاد همچین حرفایی رو به صورت عمومی بیان کنه، حتی اگر ته دلش خودش رو نجات برتری نسبت به دیگران بدونه. مسئله اینا نیست، مسئله اینه که آنچه شنیدید واقعا غیر قابل تحمل، غیر قابل بخشش و فلان است، و حکم نهایی من این است: فردوسی پور مجرم است. و سلام، نام تمام. من به عنوان آدمی که اشتباه زیاد میکنه یه چیزی اینجا اضافه کنم، و اینه که با توجه به سابقه آدم حسابی بودن فردوسی پور، من یه نظر جانبی دارم اینجا که شاید مثلا خواسته یه چیزی باز بگه افتاده تو یه چیز دیگری که خودش از گفتنش به این ترتیب خوشحال نیست و پشیمانه، و اصلا میتونه آقا حالا که اینطور اگر اینطور فکر میکنه بیاد توضیح بده، معذرخواهی کنه، عذر بخواد و بگه آقا منظورش مثلا یه چیز دیگه بوده، حالا خواسته یه شوخی بهش برداشته، مثلا ناجوری شده، حالا یه چیزی گفته که گفته باشه. در این صورت یه چیزی وجود داره در دنیا از لحاظ اخلاقی که به نظر من خیلی خوبه، و اینکه کلا شما هیچ کس رو به خاطر اینکه یک بار در موردی گندی این چنینی مثلا زده رو ایشون رو از سرش رو از تنش جدا نمی کنی، بلکه همیشه با آدم ها یک شانس دوم میدی. شانس دوباره نه، شانس دوم. یعنی طرف رو به خاطر کاری که یک بار کرده و از کردش پشیمونه دار نمیزنی. من کلن با این ایده شانس دوم دادن به آدم ها حال میکنم و از شما هم میخوام که از این به بعد اگر نمیدادید به آدم های دور براتون شانس دوم بدید. من همین الان میخوام که به خاطر علاقهی که به آقای فردوسی پور دادم بهشون شانس دوم بدم، ولی ما تو این معادله شانس سوم دیگه نداریم، ما همین دوم فقط. اگه فردوسی پور یه بار دیگه همچین گندی بزنه، قطعا دیگه از فهرست آدم حسابی مملکت خارج میشه و اون موقع دیگه ویلا رم دم 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 دم. به انتخابات ریاست جمهوری مونده، مشخص نیست نامزدها کیا هستن. اسم 5 تا 8 نفر قرار بیرون بیاد از زیر دست جنتی به سفارش آقا. همه ما این آدم ها رو می‌شناسیم، چشم دیدن بعضی هاشون رو نداریم، چشم دیدن بعضی هاشون رو دارند. اکثرشون هم ما رو به یاد یک اتفاق خیلی بزرگ و عجیب در گذشته میندازن که به صورت رازی نیمه فاش در دل نظام جا دارد و اگر زبان باز کنند این جعبه سیاه نظام سفید خواهد شد، که البته به نفع مردم و تاریخ و به ضرر حکومت در تاریخ خواهد بود. به همین علت من امروز کمتر از 3 ماه مانده به انتخابات، کاندیداهای احتمالی و جعبه سیاهایی که در دل دارند را معرفی میکنم و اگر این نشد که همین که من گفتم، شما فلفل بریز دهنم. هر دفعه انتخابات میشه میگیم آقا این مهمترین انتخابات تاریخ بوده در ایران و این دفعه هم مستثنا نیست، چون انتخابات این دفعه مهمترین تاریخ انتخابات ریاست جمهوری امسال گره خورده به ماجرای سلامتی رهبر، جانشین رهبر و این حرفا، و این خب خیلی مهمه. شبکه‌های اجتماعی ملت هم حسابی فعال، توییتر دولت تعیین میکنه، توییتر تو دهن این دولت میزنه و عجیب نخواهد بود که این جعبه های سیاه مثل دورهای پیش دیگه در موقعیت آسبرو آسبیا نباشه و یکی پس از دیگری باز شه. اگر اینها بیایند، باز یا نیمه باز خواهند شد این جعبه سیاه ها. حالا این افراد کیا هستند؟ 1. سید ابراهیم رئیسی، عضو شورای مرگ اعدام‌های سال 67، رئیس آستان قدس رضوی، معاون داستان کل ویژه روحانیت. ایشون در کاری تا خرخره درگیر یک سری جنایت به روایت مرحوم حسین علی منتظری بوده. منتظری خطاب به ایشون میگه، گفته
به نظر من بزرگترین جنایت که به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند.
البته هیچ کسی در وضعیت عادی اجازه نداره در مورد این موضوع حرف بزنه، ولی در موقعیت غیر عادی ریاست جمهوری، کاندیدای ریاست جمهوری چه بخواهد چه نخواهد باید در این مورد حرف بزند. در این مورد حرف زده میشه و خواهد شد. از همین الان باید در انتظار ویدیو نوار و خاطره بود تا هم تحتوی این اعدام ها در بیاد، هم تحتوی آقای رئیسی. دوم، برای بچه های نزدیک احمدی نژاد. یا بقایی یا خودش یا یه نفر دیگه، هر کدومشون بیان فضا رو باز میکنن که یکی دیگه جعبه سیاه نظام باز شه، سفید شه. اما تو جعبه سیاه اینا چیه؟ راز 8 سال ریاست جمهوری سه درخت بهاری با نفت بشکه 120 دلار، خیلی چیزای دیگه که درباره این 8 سال ریاست جمهوری احمدی‌نژاد ما نمیدونیم، روش سرپوش گذاشته شده و باید منتظر قدرت الله علی خانی نماینده مجلس نهم و آدم‌های نظیر قدرت الله علی خانی باشیم تا بیشتر از این حرف‌ها بزنن که الان بزنن.
من عرض می‌کنم بدترین دولت هاست دولت آقای احمدی نژاد، از نظر ریخته پاش، از نظر سوء استفاده ها، از نظر اختلاس ها، از نظر عدم واریز مبالغ هنگفت پول نفت به خزانه و عدم تسویه حساب از پول هایی که برداشت کرده.
اگر صلاحیت یکی از احمدی نژادی ها تصویب شه و کاندیداتوری قطعی شه، شک نکنید که اینقدر از دل دزدی گرفته تا اختلاس میلیاردی گلباران میشیم که فصل انتخابات برامون بیشتر از همیشه بهاری میشه. 3 محمد باقر قالیباف. بعضی جعبه های سیاه نظام هستن مثل محمد باقر قالیباف شهردار تهران که جعبه سیاهش تازگی درش باز شده، یه چیزایی گذاشتن توش درشو بستن. در مورد قالیباف فساد شهرداری و املاک نجومی و پلاسکو و برسازی و اینا مواردی در این جعبه است که میاد بیرون و باعث میشه آدمهایی نظیر احمد توکلی سر از صدا و سیما در بیارند و از این حرف ها و نظیر این حرف ها بزنند.
و نتیجه این بود که شهرداری هم متخلف هست هم جرم اتفاق افتاده.
آقای دکتر، بعد از اینکه محرز شد که شهرداری متخلفه، آقای قالیباف شهردار تهران باز هم پیگیر ماجرا بودن که نتیجه نهایی برسه این پرونده؟
متاسفانه اونجوری که انتظار ازشون میرفت نه.
قالیباف یکی از 5 اصولگرایی است که قراره که داستان کنه. شاید شانس زیادی برای اینکه نفر اول اصولگرایان مقابل روحانی باشه رو نداشته باشه، ولی حضورش در انتخابات میتونه مثل محسن رضاییش کنه، یعنی از دست رفتن اعتبار سیاسی در سطح کشور مثل اعتباری که محسن رضایی نداره. و اگر هم شرکت نکنه قالیباف، که بالاخره جعبه سیاهش سیاه‌تر خواهد شد. 4 پرزیدنت حسن روحانی. مهمترین کاندیدای این دوره روحانی است، رئیس جمهور وقت. همه میان که شاخشو بشکنن و اولین شاخ شکن هم غریبه نیست، بلکه خامنه ایست. آقای خامنه ای با وجود اینکه خودش زیر توافق هسته‌ای رو مهر امضا کردند و بله رو دادند، یه جوری رفتار میکنند که برجام هسته‌ای یک جعبه سیاهی است و کسی نمیدونه چه جوری امضا شده و اول آخرش هم مسئولیتش با کیه؟ روحانی. و این دیگه البته اجتناب ناپذیره و روحانی باید از همین الان خودش رو یواش یواش آماده کنه برای سخنرانی های این چنینی از طرف آقا و یا طرفداران آقا. یواش یواش.
هیچ تأثیر محسوس و ملموسی هم در وضع معیشت مردم به وجود نیامده است. خب برجام اصلا برای برداشتن تحریم ها بود دیگه، مگه غیر از این؟ برای اینکه تحریم های ظالمانه برداشته بشه. خب برداشته نشده، حالا میگن به تدریج یواش یواش داره درست میشه، مگه بحث داره یواش یواش بود؟
البته جعبه سیاه اصلی آقای روحانی یواش یواش نیست، بلکه حرف و حدیث هاییست که در مورد برادرش میزند. و اگر تا به حال در مورد حسین فریدون برادر حسن روحانی نشنیدید، جعبه سیاه هایی در این مورد نشنیدید، حرف هایی شبیه حرف های آقای الیاس نادران رو در هفته های آینده زیاد خواهید شنید.
شما برید سابقه آقا شبدوست رو ببینید، ببینید همین امروز به نظام بانکی کشور چقدر بدهکاره. کی حمایتش کرده که زندان نیفته؟ اگر آقای حسین فریدون این کارو نکرده، کی کرده؟ دولت بگه کی کرده. دولت به قوه قضاییه اجازه بده همین امروز برن بگیرنش.
اینم یه جبه سیاه آقای روحانی. و تفاوت آقای روحانی البته با بقیه اینه که ایشون الان در دولت هستن و دستشون به عدد رقم تحقیق تفحص و اینها میرسه و یه 20 سالی هم هست البته که در سمت‌های امنیتی بالای نظام بوده و خلاصه در افتادن با ایشون یعنی در افتادن با چند تا جعبه سیاه، یکی دو تا نه، جعبه های سیاه نظام در ظرفیت های مختلف. پنجم، نخودی ها. بقیه دوستان نظیر محسن رضایی، پرویز فتاح، علیرضا زاکانی، حمیدرضا حاجی‌بابایی، عزت‌الله زرقامی، سعید جلیلی، مرداد بزباج، علی نیکزاد، رضوان واسعی، همه اینا نخودی حساب میشن که البته در میان اینها محسن رضایی چند تا جعبه سیاه جنگ داره، ما دوست داریم باشه، ولی خب با رأی اکثریت مسئولین نظام جعبه سیاه جنگی کلن وانه میشه. برای همینی که رضایی داره هر سال میاد و رد صلاحیت نمیشه. نتیجه گیری اخلاقی از بحث ما اینه که هر جعبه سیاهی بازشه خوبه، بر مردم خوبه، بر ثبت در تاریخ خوبه و خلاصه خوبه دیگه، چون شما هر طرف که میچرخی میبینی یه موضوعی هست که کسی نمیخواد در موردش حرف بزنه و افرادی که در اون ماجرا درگیر بودند همینجوری دارن راست راست را میرن و انتخابات در ایران هر چقدر هم فرمالیته و زیر تیغ شورای نگهبان باشه، باز هم با توجه به حساسیت‌هاش فصلی است برای باز شدن جعبه های سیاه نظام. دوباره انتخابات شد. ای 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 ای
این هفته شما با کمال احترام آقای یحیی الخنسا موزیسین.
آقا الخنسا کجاست؟ چیه؟ کیه؟
الخنسا یک شاعر خانم لبنانی الاصل هستش که از شاعرهای بسیار قدیمی کشور لبنانه.
بس چه جوری به تو لبنان خانم شاعر مام بزرگته؟ ببخشید.
نه میشه جد پدرم به قول معروف. من خود پدرم لبنانیه حتی.
حالا سوال اصلی اینه، چرا درامز؟ کی درامز؟ چی شد که اصلا تبال شد؟
ببین من بچه که بودم خب تنبک میزدم، یعنی خب مثلا 7-8 سالم که بود مامانم منو گذاشت کلاس تنبک و من خیلی جدی ادامه دادم، ولی یادم یه بار با دوستان نشسته بودیم یه VHS اینا گذاشته بودن از یه کنسرتی از متالیکا بود.
آها.
که مثلا میشه هولوش 15-16 سالگیم و من در این ویدیو دیدم آهنگ ویپلش رو داشتن اجرا میکردن متالیکا و من وقتی لارس رو در این ویدیو دیدم کلن یه چند دقیقه میخ شده بودم به تلویزیون و اون لحظه بود که فهمیدم این من این کار رو باید در زندگی بکنم.
ببین هیچ وقت لارس از نزدیک دیدی اینو بهش بگی اینجا که بودی؟
نشد متاسفانه. حتی سر این فیلمه که بچه فیلم
رادیو دریمز.
رادیو دریمز آره، یعنی که بچه رفتم من امکانش پیش نیومد که برم سان فرانسیسکو ببینمش، ولی واقعا دلم میخواد ببینم بهش بگم. البته خب اون آدم احتمالاً در اون زمان رول مدل خیلی های دیگه هم در دنیا بوده، تا الان تعجب شاید خیلی نکنه از حرف من.
یه توضیح کوتاه در مورد فیلم رادیو دریمز بدم که فیلمی است که بابک جلیلی ساخته با شرکت محسن نامجو، کابل دریمز اولین بند راک افغانستان و لارس اولریش از گروه متالیکا. یعنی من تقریبا میدونم که با همه گروه های آلترناتیو خارج از ایران زدی تا این حد که دیگه همه کم کم دارن میشن گروه تو که اسری صداهای دارن دوربرت اسری صدا تولید میکنن. کدومشون آرتیست ترن از نظر تو؟
ببین این سوال خیلی سخته جواب دادنش، یعنی نمیدونم چطوری بگم که کدوم آل آرتیست تر بودن رو دقیقا چطوری میشه تعریف کنم. من هر کدوم از این گروه هایی که باشون همکاری داشتم و یه جور خاصی دوست دارم، یعنی خب حالا جدا از گروه خودم که 127 هفته که حالا اونو میذاریم کنار، خب واقعا محسن نامجو دیگه اصلا گفتن نداره دیگه، فکر کنم هر کسی داره که میشنوه اینو میدونه که محسن نامجو کیه. و خب از اون ور با کیوسک فعالیت داشتم، با گروه ایندو آلبوم ضبط کردم، با مرجان فرساد کار کردم، با رعنا فرهان آبجیز. خیلی اینا با هم تفاوت دارن که بخوام بگم کدوم آرتیست ترن. خیلی تفاوتشون زیاده، ولی خب واقعا محسن نامجو یک
بیشتر حال میکنه باش.
خب خیلی هم بهش نزدیکترم، بیشتر باش کار میکنم، با خوش خیلی نزدیکترم و خب
نزدیکتر اینی از لحاظ فکری و موسیقیایی بهش نزدیکتری یا
آره خیلی از اون لحاظ خیلی به هم نزدیکتری.
ببین 127 خب گروهی که تو بهش تعلق داری، بندت گروه تاریخ ساز و مهم ایرانی است در موسیقی معاصر ایران به عقیده من. خیلی وقتی که از آخرین آلبوم شما میگذره، کنسرتتون توی نیویورک خیلی باحال بود، من اومدم مردم خیلی حال کردن، من اونجا خودم دیدم، شاهد هستم، با چشمان غیر مسلح دیدم که مردم چقدر علاقه داشتن به شما، من خودم خیلی دوست داشتم. الان در چه حالید؟ سرنوشت چیست؟
ببین اینو الان چند وقتی از خیلی همه میپرسه، من همون جواب احتمالا میگن که آقا جواب تکراری داری میدی. ما خب یه خورده به خاطر اینکه هممون الان توی شهر زندگی نمی کنیم، یه خورده خب سرعت کار کردنمون کنتره، ولی ما یک آلبومی داریم که تقریبا همش هم ضبط شده، فقط مرحله آخرش مونده که وکال ها ضبط شه. ولی خب از اونجا که من و سلمک نیویورکیم و سهراب لس آنجلسه، از کی دالا داریم من سعی می‌کنیم که یه برنامه بذاریم، یا من و سلمک بریم لس آنجلس یا سهراب بیاد اینجا که این ضبطشو تموم کنیم، که احتمالاً به زودی خواهد.
ببین اگه بخوای که از تجربه که در خارج از ایران به عنوان یه درامر کسب کردی، یه توصیه به یه درامری که تازه کارش شروع کرده یا اینکه دوست داره جای تو باشه، یه توصیه اگه بخوای بکنی چی؟
تا جایی که میتونن موزیک جدید گوش کنن و تمرین.
ببین یا حالت خوبه؟ حال خودت الان؟
در تلاشم که بهتر باشم.
ببین اون لحظه‌ای از زندگی که خوردی زمین احساس یأس و ناامیدی می‌کنی، این آخرین سوالمه دیگه. فکر می‌کنی که همه دنیا رو سرت خراب شده و دیگه فکر می‌کنی تموم باختی و اینا، چی بلندت می‌کنه؟ چی بلندت کرده قبلا؟ چه نیروی تو رو به حرکت دوباره، پیروزی دوباره می‌کشونه؟
اینو به خصوص میتونم در مورد وقتی که خب از ایران مهاجرت کردم بگم. فیلم برباد رفته رو اگه دیده باشی، آخرش که رت باتلر اسکارلت رو میذاره و میره و اسکارلت در رو پلاگ گریه میکنه، بعد تو ذهنش هی فکر میکنه که، یعنی صدای پدر مادرش و خانوادهش میان که هی میگن تو باید برگردی تارا، تارا اسم اون شهریه که به صورتش بزرگ شده، و تمام امیدش و اینکه فردا یک روز خوبی است رو تارا بهش میده. من به شخصه هر وقت حالم خیلی بد میشه به اکباتان فکر میکنم، و واقعا اینی که احساس میکنم یک جای امنی انگار در دنیا برای من وجود داره به اسم اکباتان، که یه موقعی میتونم درش احساس راحتی بکنم.
ایران مملکت ماست، مملکت ما ایران پر از آدم حسابی است. من هر هفته یکی از این آدم حسابی ها را به انتخاب دل بخواهی خودم معرفی، بعد دل بخواهی شما را معرفی و پخش میکنم. من فهم میکنم این هفته اون دانشجویی که رفت جلوی احمدی نژاد این حرف زد آدم حسابی مملکت، چون رفت جلوی احمدی نژاد این حرف زد.
شما که اینگاه باور ما رو واقعا نمیدونه چیه، ولی من به عنوان یه جوونی که تو بهترین دوران زندگی ما در دولت شما گذروندم، واقعا زندگی ما رو شما نابود کردید.
از نظر من کسی که اینجوریه همچین جرأتی آدم حسابی مملکته. نظر شما چیست؟
به نظر من آدم حسابی این هفته مملکت ما اون دانشجویی بود که تو کنفرانس مطبوعاتی احمدی نژاد پو دمش کرد.
آقا آدم حسابی این هفته در حقیقت دو نفرن، مشایی، بقایی، احمدی نژاد.
به نظر من آدم حسابی این هفته اون خبرنگاریه که توی جلسه مطبوعاتی احمدی نژاد،
اون آقایی بود که لب مطلب رو به آقای احمدی نژاد گفت.
آدم حسابی این هفته اون خبرنگاری بودش که برمه
اون خبرنگاریه که تو کنفرانس خبریه،
اون خبرنگاری که به احمد نژاد گفت شما بهترین دوران زندگی منو نابود کردید.
این مملکت اصلا آدم حسابی نداره که.
هر هفته میتونید آدم حسابی مملکت رو به انتخاب خودتون به تلگرام من بفرستید، نظر اکثریت اعلام میشه. این برنامه همین الان داره تموم میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. آره خودت بهتر میدونی که بالاخره درست میشه. یه چیزی آقا میشه دیگه. بزن بیرون، وقت نیست. امروز تمومش کن. من زدم بیرون، کردم کار رو، الان دارم تمومش میکنم. این برنامه تنهایی نیست ملت. با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند، برنامه این هفته ما اینجا تموم میشه. تمام.
ساعت 21:30 توجه شما شنونده گرامی را به سرخط آخرین خبرهای رادیو فردا جلب می‌کنم. حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی سوریه 6 کشته بر جای گذاشت. عصر روز جمعه یک کامیون در مرکز شهر استکهلم پایتخت سوئد در یکی از خیابان‌های تجاری آبرین پیاده را زیر گرفت و سپس با یک مرکز خرید برخورد کرد. خبرگزاری سوئد به نقل از پلیس این کشور تعداد کشته شدگان این حمله را تاکنون 3 تن اعلام کرده است. یکی از مجروحان حمله 2 هفته پیش لندن در بیمارستان درگذشت. ارتش سوریه گفته است در پی حمله موشکی آمریکا 6 سرباز کشته شدند و خساراتی جدی به پایگاه هوایی شعیرات وارد شده است. این حمله بر شدت تنش